بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
عجل فرجه.
وآل محمد وعجل فرجه.
مسألة شماره 9 عن سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي بفرمايت الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين او كان احدهما مسلما. احتیاط این است که احکام مسلمان جاری بشود و اون احکام مربوط به میت هست بر طفلی که متولد شده باشد از طریق نامشروع از طرفین که اون دو طرف هر دوش مسلمان باشند یا یکی از اون دوتا مسلمان باشد. هر دو مسلمان باشه که معلوم والدین مسلمان، یکی مسلمان باشد قاعده تبعیت لأشرف الابوین. در این رابطه خب معلومه که اون مسلمان هست و پدر و مادر یا یکی از ابوین این طفل متولد از اون مسلمانه و خودش مسلمان و طبیعتا ولد و ولدی مسلمانه و ولد مسلمان تابع مسلمان. دفنش باید بر همون صورتی که مسلمان دفن میشه باید انجام بگیره، چون نفی ولد که نشده است. نفی ولد حالا بعضی از احکام مثل حرمان از ارث که شرعا اعلام شده است دلیل خاص دارد و الا شیء واضحی اشکالی در کار نیست. مسئله شماره 10 رو شما گفتم این مسائل رو سید الحکیم اصلا شرح نفرمود در مستمسک، چون واضحه همه داره، ولی سید استاد یک شرح مختصری هم دارد. مسئله شماره 10 لا یجوز دفن المسلم فی مقبرت الکفار. جایز نیست دفن مسلمان در مقبره کفار. چرا؟ نصی در این رابطه نداریم، ولی این رو توهین به حساب میارم. توهین مؤمن جایز نیست مقبره کفار، مقبره غیر طاهر و طیب است و مقبره آلوده است. لذا مسلمان اونجا اگر دفن بشود، مؤمن اگر اونجا دفن بشود حد که حرمت شده است و قاعده فقهی هم که داریم احترام المؤمن میتا که حرمته حیا، میت مسلمان هم احترام دارد مثل احترام مسلمان حی، قاعده مسلم فقهی. بعدم می فرماید که عکسش هم جائز نیست، یعنی کمالا یجوز العکس ایزن، یعنی کافر را هم نمی توان در مقبره مسلمان دفن کرد، برای که کافر رجس است و دفن رجس در مقابر مسلمین این توهین برای مسلمان ها به حساب میاد. این تعلیلی که تا اینجا گفته شده است. بعد میفرماید نعم اذا اشتبه المسلم و الكافر یجوز و دفنهما فی مقبره المسلمین. اگر مشتبه باشد مسلم و کافر، جایز است دفن اون دوتا، یعنی مسلم مشتبه و کافر مشتبه، در مقبره مسلمین. خود در صورت اشتباه چرا دفن جایزه؟ برای اینکه آنچه که مانع است از دفن کفار این است که کفر احراز بشود، رجس احراز بشود. در صورتی که احراز نشده باشد از اون طرف مانعی ندارد، و برای مسلمان بودن که احتمال میدیم، بر اساس احتمال احترام احتمالی هم مانعی ندارد دفن بشه. و اون به عبارت دیگر اون حکمی که نهی از دفن کافر به مقبره مسلمان هست، اینجا اون حکم جا ندارد، شبهه مصداقیه می شود اگر عمومی هم داشته باشیم، هرچند عمومش هم عموم که چه بیانم لبیه، خب بیانم که لبی بود اینجا رو که نمی گیره چون شک داریم. خب از این طرف که شک داشتیم که مانعی وجود نداشت، مانعی که وجود نداشت احتیاط اینه که دفن بشود، مقتضای احتیاط اینه که اینجا دفن بشه، برای اینکه یک احترام احتمالی هم وجهی دارد در صورتی که مانعی در کار نباشد. این مطلب هم روشن هست. سوال شما
آقای حجت حسینی سوال کردن که کفار که میگوید اهل کتاب رو هم شامل میشود؟
آها، بسیار سوال خیلی خوبی کردید. فعلا منظور از کفاری که بحث می شود مطلق است، اما در بحث طهارت در حضور خود شما بودیم، ظاهرا مفصل بحث کردیم که بر اساس تحقیق و بر اساس همین مطابق رأی سیدان الاستاد و تحقیق، اهل کتاب نجس نیستند. ادله را هم بررسی کردیم، شما احتمالا حاضر بودید. درباره طهارت و نجاست بله گفتیم کتابی چیزه، ولی درباره مقبره کفار ظاهر اینه که منظور از مقبره کفار مطلق کفار هست، چه کتابی باشه چه غیر کتابی. هرچند در این رابطه باید یک تفصیل قائل شد که اگر مقبره کفار مخصوصا مقبره کفار کتابی باشه، ممکن است بگیم که رجسی در کار نباشد، اما از طرف دیگر درباره طهارت و نجاست یا مطلبی بود، و اما اصل کافری که باطل که اهل انحراف و خارج از دین هست، یعنی خارج از دین حق و دین اسلام هست، اون که به قوت خودش باقیه. در اونجا فقط حکم طهارت رو ما گفتیم که کسی که موحد هست و خدا پرست هست طاهره، اما اصلش که کفار یک رجس از حیث کفر دارد که او به قوت خودش باقی است. بنابراین مطلق که گفته شده است وجهی دارد که کفار کتابی باشد یا غیر کتابی. با این تفصیل سوالی که شما گفتید جوابش داده شد انشاءالله.
مذاهب مختلف مسلمین که فرق
نمیکنه. لا یجوز، دا مسئله شماره 11. بله این شماره ده هم تتمه داشت، تتمه شو بگم. و اذا دفن احدهما فی مقبره الاخرین یجوز النبش، اگر مسلمان در مقبره کافر، کافر در مقبره مسلمان دفن بشه، نبش جایزه. چرا؟ اما کافر که آقای حکیم که شرح نداده، برای اینکه این مسائل روشن طبق قاعده است و هم به ادلهش خود سید اشاره فرموده. اما کافر فل عدم الحرمت له نبش کنه، کافر در آمد نبش کنه بندازه به مقبره خودش. و اما المسلم فلان مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار، مقتضای احترام مؤمن بر اساس قاعده احترام اینه که در مقبره کفار نماند. خب اونجایی که میگیم نبش حرام هست، نبش حرامه که دلیلی نداشته باشد بر نبش. خب اینجا دلیل بر نبش داریم، نبشی که برگرفته از احترام مسلمان است. قاعدتا خود نبش بر اساس حرمت نبش ملاکش علی القاعده حدک مؤمنه، ولی جایی که حدک نباشه، احترام باشه، که اون نبش دیگه ملاک ندارد، ملاک حرمت دیگه ندارد. بعد در مسئله شماره 12 می فرماید لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب و کذا فی الاراضی الموقوف لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس و نحوهما كما لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته. خب این مثلا تو اون زیلش مشکل ندارد، زیلش این مقدار بحث دارد که برای شما بگم انشاءالله. جایز نیست دفع در مکان مغصوب، خب معلومه، واجب ظاهر تصرف در مال غیر که حرامه. خب دفع کردن هم حرامه دیگه، دفعی که واجبی شرعی هست در یه جایی که حرام باشه که جائز نیست. از واضحات و همینطور جائز نیست دفن در اراضی موقوفه برای غیر دفن. مثلا وقف شده برای مسجد، وقف شده برای مدرسه، وقف شده برای حسینیه. خود در وقف بر اساس قاعده الوقوف به حسب ما یقفها واقفها. بنابراین در وقت جهت شرط، رعایت جهت، جهت رو هم واقف تعیین میکند. واقف برای هر جهتی که تعیین کرده باشد در همون جهت استفاده بشد، در غیر آن جهت استفاده کردن جایز نیست. معلوم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. تو اینجا هیچ بحثی نداریم. از واضحات تصرف غصب و تصرف به وقف که انما مثل تصرف به غصب میشد دیگه، مراعات جهت لازم و قطعی شک درش نیست. و اما میفرماید که کما لا یجوز، همونطوری که جایز نیست دفن در قبر غیر، یعنی یک قبر دیگه هم هست روی اون قبر، یک قبر دیگه یک کسی رو دفن بکنه، این جایز نیست. چرا؟
روی اون یا توی اون؟
تویش دیگه.
شما
فهمید
روی اون؟
بله، یعنی اون قبر رو بشکافت، کسی دیگر رو اونجا دفن کند، جایز نیست. در این رابطه اقوال فقها را مراجعه کنین. شیخ در مبسوط در نهایه صفحه 44 و در مبسوط نهایه که همون یک جلد، در مبسوط جلد یک صفحه 265 می فرماید و متا دفن فی مخبرت مسبلت لا یجوز لغیره ایدفن فیه الا بعد اندراسها و یعلم انه قد صار رمیما و ذلك حسب الاهویت و ترب.
اینجا یه سوال هم هست اگر سلام
این عبارت رو بخور. رأی شیخ رو گرفتیم. چه بود؟ هرگاه کسی دفن شد در یک مقبره مسبله، مقبره مسبله یعنی قبری که فی سبیل جای زمینی که فی سبیل الله برای قبر تعیین شده است، در این صورت جایز نیست برای غیر اون کسی که اونجا دفن شده اینکه دفن بشه در همون قبر، در داخل اون قبر، الا بعد اندراس، مگر بعد از مندرس شدن اون قبر اولی و بداند که اون فرد اولی سار رمیمن یعنی استحاله شده دیگه، از استخوان و گوشت از بین رفته، شده رمیم. رمیم یک نوع تبدل ماهیتی بین استخوان هست که از حالت استخوانی که بیرون بیاد شکل مدرسه محفوظ باشه، می شود نرم شبیه یک خاک نرم یا یک تقریبا شبیه خاکستر تقریبا رمیم. و ذالک و این رمیم شدن بر اساس هواهای مختلف و خاکهای مختلف، خاکی که فرسایش دارد، هوایی که فرسایش دارد و فرق میکنه، بعضی زودتر بعضی دیرتر رمیم میشه. تا رمیم نشده است دفن جایز نیست. این فرمایش رو شیخ داشتش، اجازه بدید فرمایش شیخ رو کامل بکنم، این مسئله رو کامل بکنم، بعد ببینم که شما سوالتون چی میشود. بله، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که و یکره تجسیس القبور خود تمام و تجدیدها، تجدید براش. بله، بعد تا به اینجا که میرسد که گویا از اون قبر قبلی استفاده بشود و قبر تازه مرتبه دوم به اصطلاح دفن صورت بگیرد، آیا این کار درست است یا درست نیست؟ می فرماید که این مطلب وجهی ندارد، برای اینکه بله مکروه هست و روایتی هم از امام موسی بن جعفر در این رابطه آمده. و بعد تا اینجا بنای قبر بود، و اما تجدید قبر، یعنی یک قبری بوده قبلا، فرد دیگری را بیاد داخل اون قبر بگذارد، جائز است یا نیست؟ میفرماید در این رابطه مسئله مورد بحث و اشکال هست. روایتی در این رابطه آمده است از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه که در اون روایت مولا فرموده باشه من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. بنابراین رأی و نظر محقق حلی در معتبر در حاله ابهام دیده شد، اما شیخ تصریح فرمودن که قبر تا مندرس نشده است قبر دیگری یا دفن دیگری اونجا جایز نیست، تصریح کردند. بنابراین ما در این رابطه بیاییم و به متن خود ما مراجعه کنیم، ببینیم که سیدان استاد و نصوصی که در این رابطه داشته باشیم چه می فرماید. درباره لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبر اندراس میتهی می فرماید که معروف بین اصحاب، بله این است که دو تا میت بر یک سریر حل نشد، این یه مطلبیه. و اما دفن دو تا میت در قبر واحد مثل اینکه یکیش مدفون باشه سابقا و دیگری دفن بشود روی دیگری دفن بشود در همون قبری که قبلا اون یکی دفن شده هست، میفرماید که قول به حرمت گفته شده است و ادله‌ای که در این رابطه اقامه کرده اند عبارت است از دو سه تا امری که برای شما الان یادآور میشیم. کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 310. سوالتان بفرم.
سوالات که مطرح شده جواب بیش از اینکه شده الان.
خب بفرم.
آقای هادی نجات گفتن اگر مسلمان در مقبره کفار دفن شد واجب است درآوردنش یا فقط معصیتی می شود و تمام، یعنی حد لایجوز تا کجاست؟ من عرض کردم جواب سوال بیان شد ولی ایشون گفتن ظاهرا فکر نمی کن. بعد آقای مؤمنی مجید مؤمنی گفتن که دیده شده که استخوان میت نپوسیده بود، ایشون مشاهده عینی رو دارم بیان میکنم، آیا می توان میت جدید رو دفن کرد؟ بعد آقای حجت حسینی سوال پرسیدن که دلیل عدم جواز دفن در مساجد چیست و ملکیت محل قبر آیا برای وارثان اولویت دارد مثل تهجیر؟ بعد آقای زندی هم یه سوال پرسیدن که دارن الان گفتم متوجه شده، سوالشون بوده که در متن آمده و میته مقصود میته چیست، بعد نوشتن متوجه شده متن ارسالی قرار است قبل از اندراس میت سریع.
سوالات یکی یکی جواب بگیم. اما سوال آقای هادی نژاد که فرمودن
مسلمان در مقبره
بله
کفار دفن
مسلمان،
شده،
بله
واجب در آوردنش یا نه؟
بله حکم ظاهرش واجبه، بله هم حرمت مسلمان ایجاب میکند که باید بیاورد بیرون. خب اگه بیرون نیاورد خب معلومه کار حرام انجام داده.
آیا مؤمنی سوال کردن که استخوان میدم نکشه؟
استخوان میت اگر رمیم نشده باشه جایز نیست. رمیم برای شما معنا کردن در حقیقت استحاله است.
و اگه استحاله که دیگه استخوان نیست، وقتی دیده شده یعنی استحاله نشده دیگه.
نه ممکنه اصلا شکل دیده بشه، دست بزنیم مثلا شما یک به اصطلاح میته افتاده است در یک معدن نمک، میرید که تمام شکلش است ولی خودش نمک، بدن نمک شده ولی شکل است، گوش داره، سر داره، پا داره.
نپوسیده بود.
آره منتها اون استخوان است، استخوان شکلش است ولی تا دست بزنی خورد میشد، یعنی حالت رمیم پیدا دیگه، اون از حالت استخوانی داره آمده بیرون استحاله شد.
ولی اگر نشده بود؟
نه اگر استخوان سالم باشه نجایز رمیم صدق نکنه.
عدم حسینی هم عدم جواز دفن در مساجد.
ما عدم جواز دفن معلومه آقای حسینی عزیز، مسجد وقف شده برای جهت خاص، فقط برای عبادت، در وقف جهت عبادت، جهت وقف رعایت بشد، برخلاف جهت وقف تصرف جایز نیست. این کار وقف قاعدش هم گفتم الوقوف علی حسب ما یوقفه اهلها، تمام.
و ادامهش هم گفتن ملکیت محل قبر برای وارثان اولویت دارد مثل تهجیر.
ملکیت خب حالا اون مسئله بعدی که در ضمن مسئله بعدی گفته بشود، اون ملکیت رو برای شما میگم، منظور شما رو فهمیدم. الان بحث میشد، بحثی که یک مقدار پرپیچ و خمه اینه، در متن آمده است که لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبر اندراس میته. در اینجا گفتیم که دفن دوتا میت در قبر واحد گفته می شود که جایز نیست قبل از اندراس و حرام است. کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 310 عدله را ذکر می کند که هیچ کدام اونو را تایید نمی کند. و بعد میریم سراغ فهم نهایی که ببینیم برداشت نهایی ما چی می شود انشاءالله. می فرماید که عدله ای که اقامه شده است در این رابطه چند چیزه. یک، نبش جایز نیست، برای اینکه خب قبر اولی نبش میشد، قبر نبش قبر که جایز نیست، این معلومه و جایی برای بحث نداره. این دلیل رو هم خدشه میکنن برای اینکه نبش لازم اعمه، یه جایی ممکن نبش نباشه. فرض کنید رانش زمین بوده، یک قبر رفته روش باز شده، یک میت دیگری میشه اونجا دفن کرد. خب پس نبش که لازم اعم بود ملاک برای حرمت نمیشه. دلیل دوم اینه که آقای حجتم ذهن شد این بود که میت احق به قبر میشد به وسیله دفن. دفن دوم تصرف در حق اون میت قبلی است، این تصرف در حق غیره اون جایز نیست. سیدنا اشکال می‌فرماید که این حق بودن محتاج احتیاج به دلیل دارد، اون چکش اینه که دفنش اونجا جایزه ولی او حقش شده است از کجا، به چه دلیل؟ در این رابطه فرمایش ایشان درست دلیلی نداریم، یعنی دلیل که نداریم شاید نظر شریف ایشان اینه که نص خاصی نداریم که بگیم این قبر الان هازال حق له، همچنین نصی ندارم. از لحاظ منظر نص درست دلیل نداریم، اما خود سید هم طبق مبانی خودشون که کم و بیش آشنا هستیم، قبری که میت اونجا قرار میگیرد بر اساس اعتبار اقلائی و اعتبار متشرعه یا سیره اقلا و سیره متشرعه و عرف عرف متشرعه، اون قبر متعلق به اون میت می شود و در اطلاقات هم میگیم قبر فلانی، مقبره فلانی، قبر فردوسی، قبر حافظ مثلا. خب آدمی که اسم نداشته باشه شما میگه خب اسم نداشته باشه، قبر غلام حسین به اسم فرد یاد میشد، اطلاق میشد و این اطلاق هم اطلاق حقیقی است در عرف متشرعه و عرف اقلا. قطعا قبر حق او و درباره اینکه قبر حق او هست از منظر اقلا و سیره متشرعه بحثی نیست، لذا تا اندراس پیدا نکرده اون به اصطلاح حق بودنش ثابته و کسی اگر تصرفی بکند قبل از اندراس طبق رأی شیخ طوسی دلیلی بر تصرف ندارد. سیدان الاستاد بعد دلیل سومی رو که نقل میکند عبارت است از روایتی که در کتاب وسائل همون جلد دو ابواب دفع باب 43 حدیث شماره 1 آمده است. شیخ نقل میکند این را به اسناد خودش از احمد ابن محمد ابن عیسی، که اسناد شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی درست است و احمد ابن محمد ابن احسان که خوش از اجلا و ثقات هست، عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود عن الاسبغ ابن نبات قال امیر المؤمنین من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. خب این روایت از نظر سند که محل بس قرار گرفته ولی تحقیق اینه که سندش اعتبار داره. آنچه که محل بحث اینه که محمد ابن سنان توثیق خاص از سوی شیخ و نجاشی و کشی ندارد، اما این محمد ابن سنان برای شما الان بگم از سوی شیخ مفید در کتاب ارشاد صفحه 285 توثیق شده، شیخ مفید توثیقش کرد و همینطور حسن ابن علی ابن شعبه و ابن طاووس در کتاب فلاح و سائل توثیق کرده. توثیق شیخ مفید توثیق خودمایی است، توثیق سید ابن طاووس هم توثیق خودمایی و معتبره، لذا در وسائل هم این توثیق را ترجیح داده و علامه هم در بحث رضا از کتاب مختلف جلد 2 صفحه 70 این راوی را یعنی محمد ابن سنان را توثیق کرده. توثیق شیخ مفید و توثیق سید ابن طاووس با اضافه فی توثیق علامه قطعا اعتبار میارد. سوال؟
سوال
این سند رو بگم بعد سوال شد. و اما راوی دیگری که آمده در این سند ابل جارود، ابل جارود رو بازم اشکال میکنن که توثیق ندارد، گویا توثیق خاص ندارد. او مورد اعتماد نیست. برای شما بگم این آقای ابل جارود درسته زیدی است، شاید هم از مؤسسین زیدی است، ولیکن این ابل جارود هم در سند کامل و زیاره آمده است، هم در سند تفسیر قومی، از دو مورد، از دو نظر توثیق شده است. و سیدون الاستاد هم در بحث فقه تضعیف کرده این رو، و اما در کتاب معجم رجال جلد 8 صفحه 335 همین ابل جارود رو تأیید و توثیق کرد. پس سند مشکل ندارد. اما سند که مشکل ندارد، بریم به عبارت مراجعه کنیم که عبارت چه میگد. عبارت رو آنچه که از این عبارت فهمیده می شود، یعنی گفته می شود که در کلمه جدده که آمده جدده قبرن اختلاف وجود دارد که حدده باشد یا خدده باشد یا جدده. ما فهم فقه ها رو می خواهم در نظر بگیریم. شیخ مفید از این عبارت نبش قبر فهمیده است و شیخ طائفه هم از این عبارت همین نبش قبر فهمیده، یعنی جد نبش قبر، یعنی نه نبش بانه نبش جدده، یعنی یه قبر دیگه رو در اون قبر، یه میت دیگه رو در اون قبر قبر کنن. اینجوری فهمیده. برای ما هم ظاهر امر که جدده بگن، ما اونو میفهمیم در خود تهذیب هم کلمه جدده آمده است در روایات شیخ. فهم شیخ، فهم شیخانو جدده ای که اونجا آمده است دلالت هم مقابل قبول دیده می شود. بنابراین از این روایت همیشه استفاده کرد برای اینکه تجدید قبر به این معنا که یک قبر را بشکافن و میت دیگری را آنجا به خاک بسپارن، نه دلیل ندارد و جائز نیست. بله، بنابراین با توجه به فهم شیخان و با توجه به معنایی که از جدده استفاده می شود، تجدید قبر به معنی این که قبری که اونجا بوده فردی مدفون بوده تجدید کند، چون بنای قبر، منظور از تجدید بنای قبر نیست، جای دیگه گفته شده که تجدید قبر و تجسیسش چه حکمی دارد. در خود کتاب معتبرم دو مطلب جدا آمده. منظور از تجدید که یه قبر، یه میتی را در داخل او قبر میت قبلی قرار بده و دفن کند، مجددن فردی را دفن کند، که با ظاهرم تطبیق بکنه فهم شیخان هم اونه، سرانه که معتبر بود، میتونیم بگیم که دلیل بر عدم جواز طبق آنچه که شیخ فرمود و طبق آنچه که در متن آمده سید میفرماید، قبل از اندراس جواز ندارد. حد اقل خلاف احتیاط هست که باید این احتیاط ترک نشود و الله هو العالم.
سوال آقای هادی نژاد، آقای حجت حسینی البته سوال
بفرمایید،
دفن بعد از اندلاس در مورد علما، شهدا و امامزاده ها به چه شکل است؟
درباره امامزاده شهدا را شما کاران شهدا که حکم همین میت مسلمان را دارد، تا قبل از اندلاس جایز نیست و از اندلاس که جایز قاعدتا جایز باشد، ولی احتراماً احتیاط مستحبی بر این شود که جایز نباشد، چون حرمتی برای شهدا هم در نظر گرفته بشود. یه حرمتی که برای شهدا در نظر گرفته بشود دلیل میشد برای احتیاط استحبابی علی ظاهره، و اما قبور ائمه که اصلا جایز نیست، چون قبورکم فی القبور آثارکم فی الآثار، یعنی اون قبورکم فی القبوری که در زیارت جامعه آمده است، در فراز قبلیش آمده که اشرقت، اشراق دارد، نور قبور شما در بین قبور اشراق دارد و آثار شما در بین آثار شما. قبور ائمه تا ابد اشراق دارد و معصومین و ائمه اون به مناسبت حکم موضوع، مناسبت شأن امام و پیامبر، اجازه نمیداد که روی قبر اونها قبری گذارده بشد، اما تعمیر اونها و حتی نقل مکان اونها از جایی که اگر مناسب نباشد به جای دیگری که مناسب باشد، در صورتی که نفس صدق نکند، کل قبر همینطوری با دستگاه از جای به جای منتقل بشود، اونم برای احترام و تجلیل مانعی ندارد.
علما و امامزاده ها شده
والله هو العالم. درباره علما و امامزاده ها هم همون دلیلی که برای شهدا گفتیم، که یک احترام، یک نوع احترامی دارن، شأنی دارن، اون احترامشان را که هم که چه بود که گفتیم یادتونه، احترام المؤمن میتن، که قاعده بود دیگه، قاعده احترام، قاعده احترام چه بود؟ احترام المؤمن میتن که احترامی حیان. خب وقت مؤمن فرق مثلا درجات احترام، علما احترام بیشتری دارد، علما منظور فقها، شهدا احترام بیشتری دارد، امامزاده احترام بیشتری دارد، بنابراین این احترام بیشتر دلیل بشود برای احتیاط استحبابی که بعد از رمیم هم قبری در داخل قبر اونها، میتی در داخل قبر اونها به خاک سپرده نشود. و الله هو العالم. هازا ما عندنا. سلامتی آقای رمضان، صلوات خط کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.